خب این جلسات اخیر که ما بحث ها رو داشتیم غالبا پیرامون بحث نسبت بین عقل و دین و همچنین نسبت عقل با کلام اسلامی و نسبت عقل با فلسفه اسلامی که البته هنوز سراغ فلسفه اسلامی نیومدیم، ولی خب استارت مقدماتیش رو جلسه قبل زدیم. برای اینکه مقدمات ما در باب بحث فلسفه اسلامی کامل بشه، ما در واقع باید یه بحث دیگری رو امروز انجام بدیم که کاملا اون شرایطی که میخواییم، اون مقدماتی که میخواییم برای ورود در بحث فلسفه اسلامی و در حقیقت توزین فلسفه اسلامی فراهم بشه. ببینید، ما در واقع این سه تا سوال رو مرتبا ما در هر جلسه در این چند جلسه تکرار کردیم و به جنبه ای از این سه سوال پرداختیم. سوال اول این بود که عقلانیت در دین چه عقلانیتی است؟ سوال دوم این بود که عقلانیت در کلام اسلامی چه عقلانیتی است؟ و سوال سوم این است که عقلانیت در فلسفه اسلامی چه عقلانیتی است؟ ولی ما یه سوال چهارم اینجا باید اضافه بکنیم و این که اصلا عقل و عقلانیت در انسان چه عقلانیتی است. عقلانیت در انسان که خب هم شامل عقل نظری میشه هم شامل عقل عملی، گستره بسیار بسیار وسیعی داره. شما ببینید انسان با همین عقل نظری همه این علوم رو در واقع به دست آورده و با عقل عملی همه شئون زندگی خودش رو اداره کرده، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه مدیریت. در همه شئونات مدنی و تمدنی در واقع این عقل عملی است که کار کرده و در همه اون شئون علمی مختلف این عقل نظری است که کار کرده. پس بنابراین عقل نظری و عقل عملی در انسان یه امر بسیار بسیار فراگیره. حالا توجه بفرمایید، ما در حقیقت اون سه تا سوالی که داشتیم منحل میشه به این سه تا سوالی که الان عرض میکنم. عقل و عقلانیت در دین چه نسبتی دارد با اون جامعیتی که عقل در انسان داره، با اون گستره‌ای که عقل در انسان داره؟ و این من تکرار این سوال در رابطه با علم کلام اسلامی و علم فلسفه اسلامی. ببینید، این سوال سوال مهمیه که آیا عقلانیتی که در دین هست مثلا یه جزء خاصی، یه جنبه خاصی از اون عقل که در انسان است با اون گستره و جامعیتی که داره در واقع یه جزی از این به شمار میاد. خب اگر چنین چیزی باشد دیگه نامفهومی نداره شما صحبت از تمدن اسلامی بکنید، صحبت از تمدن دینی بکنید. اگر صحبت از تمدن اسلامی میکنید لا محاله اون عقل و عقلانیتی که شما در دین مورد نظرتون هست و میخواید با اون عقلانیت دین رو همه عرصه‌هاشو در واقع برای خودتون به منصه ظهور برسونید، اون دیگه نمیتونه یه جزئی از اون عقل در انسان باشه. این نکته بسیار بسیار مهمه، چه عقل نظری در دین چه عقل عملی در دین. واقعا عقل نظری مورد نظر دین کدوم عقله؟ آیا همون عقل نظری با همه جامعیتش در انسانه یا نه یه جنبه هایی رو در بر میگیره؟ عقل عملی که مورد نظر دین هست، عقل عملی که مورد نظر دین هست، آیا همه اون عقل عملی که در انسان هست با جامعیتی که داره رو در بر میگیره یا جزی از اون به شمار میاد؟ این یه سوال گلوگاهیه. این سوال شما یه پاسختون میتونه شما رو رهنمون بکنه به سمت جامعه اسلامی، داشتن جامعه اسلامی، داشتن انقلاب اسلامی، داشتن تمدن اسلامی، داشتن مدنیت اسلامی. ولی یه پاسخ دیگه شما به این سوال در واقع میتونه شما رو سوق بده به سمت این که نه، دین فقط و فقط یک زندگی ارزشی و عبادی رو برای ما سر پا نگه می‌داره و ما بقیه شؤون خودمون رو ما باید با همون عقل انسانی خودمون پیش ببریم. که خب لا محال شما اگر به اینجا برسید اون وقت اون عقل دیگه میشه همون عقل خود بنیان، همون عقلی که دوران مدرنیته در واقع بهش رسیده بود. ببینید اصلا در رنسانس همین اتفاق افتاد. در رنسانس این مسئله مطرح شد که مسیحیت و کلن دین اگر بخواد نسبتی با عقل داشته باشه در یک بخش خاصی از عقل این نسبت برقرار میشه و الا بین دین و همه اون گستره عقلی که انسان در اختیار داره نسبتی برقرار نمیشه. مثلا عقلانیتی که شما اقتصاد زندگی رو پیش میبرید، عقلانیتی که شما سیاست اجتماعی خودتون رو پیش میبرید، عقلی که شما با اون عقل حالا چه نظریش چه عملی دست به ساخت و سازهای مختلف تمدنی میزنید، اون عقل نسبتی ندارید با دین و در واقع دین نمیتونه تو این بخش های از عقل که باهاش نسبت نداره دخالت بکنه. خب در واقع اینجا ما فقط یه بخشی از عقل رو در رابطه با دین در اختیار داریم که توماس آکویناس از اون تعبیر کرد به عقل الهیات طبیعی. اون بخش از دین که مرتبط است با عقل
این همون الهیات طبیعی است که ما میتونیم براهینی بیاریم برای اثبات وجود خدا. دیگه دین بیشتر از این با عقل مرتبط نیست، با بخش‌های دیگر عقل ارتباطی نداره. خب همین جاست که این بحث پیش میاد که در واقع دیگه ما نمیتونیم تمدن مسیحی داشته باشیم. دین مسیح را میتونیم داشته باشیم ولی تمدن مسیحی دیگه نمیتونیم داشته باشیم. جامعه مسیحی دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم. خب آیا ما ادعامون در اسلام همینه؟ خب اینگونه نیست، شواهد نشون میده. حالا من شواهد رو عرض میکنم. در دین اسلام وقتی که ما چه در قرآن و چه در سنت صحبت از عقل میکنیم، اون عقل مورد نظر دین همون عقلی است که انسان داره با همه بخش هایی که داره، چه در حیطه نظریش چه در حیطه عملیش. فقط من یه جمله اینجا برای اینکه بحث ما مبهم نباشه من عرض میکنم، اون تا این یه جمله رو تو همین جلسه بهش میرسیم و اونو بازش میکنیم. ببینید نهج البلاغه خیلی خوب میتونه به ما نشون بده که اون عقلی که مورد نظر دین هست همون عقل انسان است، با همون جامعیتی که دارد، با همون گستره‌ای که دارد، چه در حیطه عقل نظری چه در حیطه عقل عملی. به هیچ وجه شما از نهج البلاغه نمیتونید به دست بیارید که یه بخشی از عقل هست که البته اون بخش از عقل مرتبط است با شؤونات خاصی از زندگی، که دین چه از اون بخش از عقل و چه از اون ساحات زندگی که مرتبط است با این بخش از عقل برکناره. چنین چیزی ما نمیبینیم تو نهج البلاغه. اینو من توضیح میدم. خب ببینید بیایم سراغ قرآن و این بحثی که داشتیم رو تکمیلش بکنیم بتونیم بریم پیش. قرآن کریم در دو جا فلسفه نبوت رو بیان کرده، یکی در سوره نحل هست و یکی در سوره حدید. در سوره حدید می‌فرماد که لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ببینید اصلا فلسفه ارسال همه انبیا این است که برای بشر سه تا چیز رو به ارمغان بیارن که این سه تا چیز عبارت است از بینات، کتاب، میزان، و بر اساس این سه تا چیز مردم قیام به قسط داشته باشند. خب ببینید وقتی که ما میگیم قیام به قسط یعنی پیش کشیدن عقل عملی. ما با عقل عملی است که میتونیم قیام به قسط داشته باشیم. اما توجه داشته باشید وقتی که بحث قسط و نسبتش با عقل عملی پیش میاد، اینجا عقل عملی با همه ساحاتش باید دست اندر کار باشه تا ما بتونیم برسیم به قسط. اگر شأنی از شؤون عقل عملی تعطیل بشه یا شأنی از شؤون عقل عملی رو ما برکنار بدونیم از ساحت دین و دین را برکنار بداریم از ساحت اون بخش از عقل عملی، مثلا قسط معنا نداره. قسط در حقیقت رسیدن به یک هارمونی، به یک هماهنگی، به یک اعتدال به گونه ای که، یعنی در واقع یک وضعیت کاملا اعتدالی به گونه ای که خداوند عبادت بشه و دست هر شکل از طاغوت و طاغوتچه ای از جامعه انسانی کوتاه بشه. و این نکته اخیری که عرض کردم مربوط است به فلسفه نبوت در سوره نحل که می‌فرماد لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب دقت بفرمایید، وقتی می‌فرماد ان اعبدوا الله، عبادت خداوند به تمامه، عبادت خداوند به کلهی، یعنی در واقع ما همه ساحات عبادت خداوند رو میخواییم. و وقتی میگه اجتناب از طاغوت، اجتناب از طاغوت به کلهی، عبادت خداوند به کلهی و اجتناب از طاغوت به کلهی مستلزم پیش اومدن و پادرمیانی کردن عقل عملی است به کلهی. شما نمیتونی بخشی از عقل عملی رو تعطیل بکنی و در واقع عبادت خداوند رو به کلهی داشته باشی یا اجتناب از طاغوت رو به کلهی داشته باشی. ما اگر عبادت الهی رو به کلهی و اجتناب از طاغوت رو به کلهی داشته باشیم، در واقع اون حالت قسطه. قسط در اینجا کاملا نسبت دارد با عبادت، عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت. منتها قسط به کلهی و با همه جامعیتش نسبت دارد با عبادت الهی و اجتناب از طاغوت با همه جامعیتش، و این مستلزم عقل عملی است با همه جامعیتش. درست شو؟ حالا اگر ما بخوایم عقل عملی را با همه جامعیتش داشته باشیم، لامحاله باید عقل نظری را با همه جامعیتش داشته باشیم. ما نمیتونیم بخشی از عقل نظری را تعطیل بکنیم ولی عقل عملی رو به کلهی و با همه جامعیتش داشته باشیم. ببینید این که ما میتونیم صحبت از تمدن اسلامی بکنیم و مسیحیت نمیتونه صحبت از تمدن مسیحی بکنه، در گرو تصویری است که قرآن از فلسفه نبوت در اختیار ما قرار میده و اون بحث قسط هست، اونم قسط اجتماعی، قسط در جامعه در ارتباط با بحث عبادت و در ارتباط با بحث اجتناب از طاغوت. یعنی اینا یک مجموعه به هم مرتبطه. نمیتونیم ما چه در درونمون چه در بیرونمون در جامعهمون گرفتار طاغوت باشیم ولی مثلا به قسط هم رسیده باشیم. مثلا همچین چیز امکان نداره. لیقوم الناس بالقسط وقت عملیاتیه که در واقع اجتناب از طاغوت به کلهی و عبادت الهی به کلهی عملیاتی شده باشه، اجرایی شده باشه. خب پس بنابراین اینجاست که ما متوجه میشیم، خوب دقت بفرمایید، متوجه میشیم که عقلی که در دین، در دین اسلام، در شیعه امامیه، در تشیع عقلی که مورد نظر است و مورد تأیید است در واقع همون عقلی است که در انسانه با همه گستره‌ای که داره، چه در قلمرو به عقل نظریش، چه در قلمرو به عقل عملیش. اینو بذارید من به یه عبارت دیگه‌ای در دو سه جمله بیان بکنم. ببینید ما در دین اسلام بناست به یک توحید نظری برسیم که بر اساس اون توحید نظری بتونیم برسیم به یک توحید عملی. حالا ما توحید عملی رو از طریق عقل عملی و توحید نظری رو از طریق عقل نظری میتونیم برسیم. اصلا رسیدن به توحید در گرو عقله. چرا؟ برای اینکه رسیدن به توحید که به این معنا نیست که شما کثرات را نفی بکنید، کثرات که قابل نفی شدن نیستن، که کثرات باید به وحدت برسن. رسیدن به توحید نظری و توحید عملی، نه اینکه ما در واقع برسیم به یک بساطت مطلق در عرصه زندگی، اصلا همچین چیزی امکان نداره. ما باید تبدیل بشیم به یک موجود تکسلولی. اینکه انسان این همه شؤونات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داره، خب این یعنی چه به توحید رسیدن؟ در حقیقت این کثرات باید در یک سمت و سوی خاصی توحید پیدا بکنه، هماهنگی پیدا بکنن، هارمونی پیدا بکنن، و خب اون مسیر در واقع همون مسیر اجتناب از طاغوت و عبادت الهی است. پس بنابراین ببینید با عقل است که ما میتونیم برسیم به توحید. حالا با عقل عملی توحید عملی، با عقل نظری توحید نظری، درست شد؟ حالا ما توحید عملی رو همشا میخواییم. توحید عملی رو با همه گستره‌ای که داره ما میخواییم. چه در عملی چه در نظری. خب شما اگر توحید عملی رو همشو بخواید، باید عقل عملی رو همشو در واقع بکشید وسط و باهاش ارتباط برقرار بکنید. همه توحید عملی در گرو همه عقل عملی است، و برای اینکه عقل عملی رو همیشه داشته باشید، باید عقل نظری رو همیشه داشته باشید. پس بنابراین اون عقلی که در دین مورد نظر هست، چه در حیطه نظری چه در حیطه عملی، همه عقل با همه ساحاتشه. همون بحثی که در مورد عقل 7-8 جلسه پیش داشتیم که قائل شدیم به این که عقل ان تا ساحت دارد، چه در واقع ساحت‌های فردی، تک ساحتی‌های عقل، و چه ساحت‌های ترکیبی عقل، این تا ساحت میشه. خب به حسب همه این این تا ساحت عقل، ما این تا ساحت توحید عملی داریم، ان تا ساحت توحید نظری داریم که همه زندگی انسان رو در بر میگیره. درست شد؟ خب حالا اینجا ما میتونیم یک الگو معرفی بکنیم. برای همه این بحثی که داشتیم و این الگو همون الگوی نهج البلاغه است. ببینید در نهج البلاغه اولا ما نهج البلاغه را میتونیم یه الگو معرفی بکنیم برای پیوند دین و حکمت، و همچنین نهج البلاغه را میتونیم به عنوان الگو معرفی بکنیم به عنوان پیوند تدین و عقلانیت. ببینید در نهج البلاغه همه عرصه‌های دین با همه عرصه‌های حکمت پیوند برقرار کرده و همه عرصه‌های تدین با همه عرصه‌های عقلانیت پیوند برقرار کرده. حالا البته من توضیح میدم این مسئله رو، منتها قبل از این که توضیح بدم اینجا یه نکته بسیار بسیار مهمه. ما متاسفانه آنگونه که شاید و باید، حالا رو نهج البلاغه که کار نکردیم هیچ، رو کارکردهای تاریخی نهج البلاغه هم کار نکردیم. چه نسبتی برقرار است بین نهج البلاغه امام علی علیه السلام با علم کلامی که داریم؟ چه نسبتی برقرار است بین نهج البلاغه امام علی علیه السلام با فلسفه اسلامی که داریم؟ نهج البلاغه چه تأثیری داشته رو شکلگیری کلام اسلامی به ویژه کلام شیعی، و نهج البلاغه چه تأثیری داشته رو شکل گیری فلسفه اسلامی؟ اینا خب متاسفانه کار نشده ولی شواهدی هست که نشون میده نهج البلاغه در شاکل بندیه فلسفه اسلامی نقش داشته و فلاسفه اسلامی با توجه به اون در واقع یه قلمروهایی براشون باز شده و وارد اون قلمروها شدند. دقت بکنید، نگید که اگر بین فلسفه اسلامی و نهج البلاغه نسبتی هست پس بنابراین فلسفه اسلامی فلسفه نیست. نه، ببینید نهج البلاغه بیشترین کاری که برای فلسفه اسلامی کرده گشودن یک سری قلمروهاست، اما ورود در اون قلمروها با همون روش فلسفی صورت میگیره. اینجا من فقط در واقع یه دو نکته بگم در رابطه با ارتباط نهج البلاغه با سیر تکوینی فلسفه اسلامی. ببینید مثلا ما بوعلی سینا و حوزه فلسفی بوعلی سینا رو داریم که در این حوزه این مسئله مطرح است که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در بین اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کلمعقول بین المحسوسه. این یک تعبیر بسیار بسیار بلند، عمیق و پرمایه است. که در واقع ابن سینا در رساله معراجیه خودش بیان کرده. یعنی در واقع ابن سینا اصلا امام علی علیه السلام رو عقل میبینه و ما بقیه اصحاب رو حس میبینه. اونا محسوسند اما اون معقوله، اصلا عقله. و چه نسبتی هست بین حس و عقل؟ همون نسبت هست بین امام علی و ما بقیه اصحاب. خب ببینید، ابن سینا که این جمله را از سر شیفتگی نگفته، که این جمله را ابن سینا از سر حکمت گفته. یعنی در واقع وقتی که معارف حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو دیده، میرسه به این تحلیل حکمی از شخصیت حضرت امام علی علیه السلام و نسبتش با شخصیت مابقی اصحاب. خب من این نکته را در رابطه با بو علی گفتم. چرا؟ چون بو علی سینا مربوط است به ابتدای شکلگیری فلسفه اسلامی و این خیلی مهمه. یعنی در واقع یک نقطه بزنگاهی است که ابن سینا داره درش به سر میبره و اصلا فلسفه اسلامی اونجا داره تأسیس میشه. یعنی درست در مرحله‌ای که فلسفه اسلامی داره تأسیس میشه، مؤسسش یک در واقع چنین تحلیلی داره از حضرت امام علی علیه السلام. توجه میکنید؟ خب این نکته بسیار بسیار مهمه. خب البته بعدن هم ما میبینیم که تمام الهیات ابن سینا، منتها اون الهیات متافیزیکیش، الهیات متافیزیکی ابن سینا دقیقاً اون الهیاتی است که همه گزاره‌های توحیدی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه هاشون بیان کردند به اثبات میرسونه. یعنی در واقع ابن سینا یک روشی در وجود شناسی، اونم کاملاً به صورت عقلانی، ارائه داده که تمام گزاره‌های توحیدی که حضرت امام علی علیه السلام در خطبه اول و در خطبه 152 و در خطبه 186 ارائه می‌کنند، در واقع اینا همه قابل اثبات. یعنی کاملاً شما میتونید یک نسبت برقرار بکنید بین الهیات متافیزیکی نهج البلاغه با الهیات متافیزیکی ابن سینا. خب اما ما یه سرفصل دیگری داریم در تاریخ فلسفه اسلامی و در شکلگیری تاریخ فلسفه اسلامی که در اون سرفصل هم شما کاملاً رد پای نهج البلاغه رو، اونم به صورت خیلی خیلی گسترده میبینید و اون در واقع قرن هفتم هشتم هجری قمری است که ما مواجهیم با یک شخصیت بسیار بسیار بزرگی مانند سید حیدر آملی. سید حیدر آملی در واقع حلقه واسط هست بین ابن عربی و ملا صدر. یکی از کسایی که دقت بفرمایید، یکی از کسایی که بسیار تلاش کرد و پیوند بین عرفان و عقلانیت و دین و عقلانیت رو اصلا نظریه پردازی کرد سده در آمولیه. فقط و فقط یک کتاب 700 صفحه‌ای داره در رابطه با این موضوع به نام اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه که من حتما توصیه میکنم این کتاب رو مراجعه بکنید، مطالعه بکنید. کتاب بسیار بسیار مهمی است. اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه. اصلا کل این کتاب که یک کتاب خیلی مبسوطی است، حدود 700 صفحه، کل این کتاب موضوعش اصلا عبارت است از معنویت و عقلانیت، عرفان و عقلانیت، دین و عقلانیت، شریعت و عقلانیت. سده در آملی یک حلقه واسطه هست بین عرفان ابن عربی و در واقع حکمت متعالیه ملا صدر. حالا جالبه، سده در آملی اصلا استاد اصلیش محقق حلیه و جالبه اجازه اجتهادش از محقق حلیه. محقق حلی در اجازه نامه اجتهادیش که به سده در آملی داده، که سده در آملی اونو آورده در یک زندگی خودنوشتی که داره، اجازه نامه استادش آورده، همه متن آورده، بسیار بسیار جالبه. محقق حلی میگه که سده در آملی پیش من چه درسایی و چه کتابایی رو گذرونده. دو تا کتاب رو نام میبره بین کتابای مختلف، یکی نهج البلاغه است و یکی شرح میثم بهرانی است بر نهج البلاغه. میثم بهرانی هم تقریبا یک قرن قبل از سده در آملی میزیسته و یه شرحی داره بر نهج البلاغه که عربیش در 5 جلد چاپ شده. شرح بسیار بسیار جالبیه، یک شرح حکمی است بر نهج البلاغه و در واقع محقق حلی میگه که سده در آملی نهج البلاغه را به همراه شرح میثم بهرانی پیش من به تمامه و به بهترین نحو در واقع درس گرفته. و بی جهت نیست که سید حیدر آملی در واقع رفته به سمت یک ارتباط بسیار عمیق و وسیع و گسترده بین عرفان و عقل، بین دین و عقل، بین شریعت و عقل. و بعد در واقع میبینیم که همین یک شخصیت واسطه میشه بین عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه. و البته وقتی که ما به خود ملا صدرا میرسیم، مراجعات مکرر ملا صدرا رو به نهج البلاغه ما میبینیم در آثارش به عینه و وقتی که ما باز به علامه طباطبایی میرسیم، به علامه مطهری میرسیم، میبینیم که در واقع نهج البلاغه برای اونها یک محوره در واقع سیر حکمیشون و در تفکر حکمیشون نهج البلاغه محوره، به گونه که علامه طباطبایی کتاب علی و فلسفه الهی رو می نویسه و استاد مطهری کتاب سیری در نهج البلاغه رو. ولی ارتباط نهج البلاغه با ساختار فلسفه اسلامی و با تاریخ فلسفه اسلامی اصلا و ابدا روش کار نشده و اینایی که من گفتم فقط در حد یک سرنخه. خب حالا نهج البلاغه، این نکته، این نکاتی که من گفتم، ما بعد که من وارد بحث فلسفه اسلامی میشم باش کار دارم. و نهج البلاغه در واقع الگویی است برای اینکه ما گستره عقل را در عرصه دین بفهمیم. در نهج البلاغه ما متوجه میشیم که گستره عقل در دین همون گستره عقل در انسانه، گستره عقل نظری در دین همان گستره عقل نظری در انسانه، گستره عقل عملی در دین همان گستره عقل عملی در انسانه. خب حالا این بحثی که ما کردیم کجا؟ و اون بحثی که دو سه جلسه پیش کردیم که اومدن و عقل نظری که در دین هست رو منحصرش کردن در همون عقلی که برهان نظر رو به ما ارائه میده و عقل عملی رو منحصرش کردن در همون عقلی که حسن عدل و قبح ظلم رو به ما میگه. و البته بعد قائل میشن که عقل کلامی همین عقله و این عقل هم همون عقل است که در دین هست و اصلا عقل سلیم فطری همین عقله. ببینید وقتی که ما میگیم عقل فطری، اصلا ما وقتی کلمه فطرت رو به کار میبریم یعنی در واقع همون عقلی که خدا داده، عقل فطری، اون وجودی که تحت عنوان عقل به انسان داده شده، اون همون عقلی است که انسان همه شئونات زندگی خودش رو باش پیش میبره. اینگونه نیست که ساحات دیگر عقل در واقع انسان دادی باشه و فقط یک ساحت از عقل خاص هست که خدا دادی باشه. خب اینطوری که ما داریم میرسیم به همون عقل خود بنیاد، که یعنی در واقع عقل یه ساحتیش هست که الهی خدا در ما به ودیعه گذاشته، ولی یه ساحاتی از عقل هست که انسان در واقع خودش اختراع کرده و خودش بهش رسیده. این که همون عقل خود بنیاد میشه. وقتی ما میگیم عقل فطری یعنی همه اون عقلی که خداوند به انسان داده و انسان چیزی خارج از این نمیتونه داشته باشه. البته اون چیزی که خداوند به انسان داده یک امریست که قابل اتساعه و اتساعش هم حد توقف نداره، چیزی نیست که در واقع انسان در یک تنگنا گیر بکنه و بگه اگه من بیشتر از این داشتم خب میتونستم جلوتر برم. البته ما میپذیریم که عقل در علم کلام اسلامی به شدت دایرش محدوده، این ما میپذیریم. برای همینم خیلی از مباحث و مسائلی که مورد توجه دین بوده است هیچگاه مورد توجه متکلمین نبوده، مگر آنکه شده باشه یه مسئله، شده باشه یه شبهه که توضیحش دادم تکرار نمیخوام بکنم. خب حالا بیام سراغ اون الگویی که در مورد نهج البلاغه مطرح کردم، اینو من یه مقدار بازش بکنم. ببینید ما وقتی که وارد بخش های مختلف نهج البلاغه میشیم، اولا متوجه میشیم که عقلانیتی که در نهج البلاغه مطرح هست هم شامل عقل نظری میشه هم شامل عقل عملی. این اولین چیزیست که شما با مراجعه در واقع سرانگشتیتون به نهج البلاغه این به دست میاد. مثلا خطبه یک نهج البلاغه کاملا مدار و محورش عقل نظری، اما از اون طرف نامه‌ای که حضرت امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌نویسه یا نامه‌های دیگه، خب مدار و محورش عقل عملی است. پس این اولین نکته. دومین نکته این که از طریق عقل نظری حضرت امام علی علیه السلام یک الهیات نظری و یک توحید نظری رو در واقع به تصویر کشیدند. و البته با عقل عملی یک الهیات عملی، یک توحید عملی رو به تصویر کشیدند. نکته سوم، الهیات نظری در نهج البلاغه هم جنبه طبیعت شناسانه داره هم جنبه وجود شناسانه داره. جنبه طبیعت شناسانه الهیات نظری در نهج البلاغه خب در حقیقت متمرکز است رو یک طبیعت شناسی عقلانی، یعنی در واقع طبیعت را مورد تحلیل عقلانی قرار دادن. مواردی از قبیل اینکه حضرت طاووس را، مورچه را، پشه را زیر ذره‌بین خودشون قرار میدن و در واقع تحلیل عقلی میکنن و نتیجه گیری های عقلی میکنن در زمینه الهیات. اما ببینید حضرت امام علی علیه السلام الهیات را در این سطح نگر نمیدارن، مثل کاری که متاسفانه متکلمین کردن. حضرت الهیات رو وارد یک سطح متعالی می کنند که اون عبارت است از الهیات وجود شناسانه و اینجا در واقع یک الهیات حکمی رقم می خوره، یک الهیات فلسفی رقم می خوره، نه یک الهیات طبیعی. نکته چهارم، الهیات عملی که در نهج البلاغه ما میبینیم همه شؤون زندگی انسان رو در بر میگیره. یعنی میبینید که الهیات عملی حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد عرصه مدیریت شده، وارد عرصه اخلاق شده، اونم هم اخلاق اجتماعی هم اخلاق سیاسی، وارد عرصه خانواده شده، وارد عرصه تعلیم و تربیت شده، وارد عرصه اقتصاد شده، وارد عرصه حقوق انسانی شده. یعنی در واقع ما در الهیات عملی نهج البلاغه شامل شاهد الهیات مدنی هستیم، الهیات اجتماعی هستیم، الهیات مدیریت هستیم، الهیات اخلاق هستیم، الهیات سیاست هستیم، الهیات خانواده هستیم. خب حالا همه این ساحات در واقع عقل خاص خودش رو میطلبه، همه این ساحاتی که در واقع هر کدومش یه جنبه‌ای از زندگی انسان رو پوشش میده، یه عقل متناسب با اون رو در واقع در بر میگیره که بدون اون ساحت از عقل نمیشه اون در واقع نحو زندگی رو پیش برد. خب حالا ببینید، مغز و اساس الهیاتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه ارائه دادند همون الهیات متافیزیکی است. یعنی در واقع نقطه مرکزی در همه این الهیات ها الهیات متافیزیکی است که با عقل متافیزیکی در واقع صورت بندی شده. ببینید بدون این الهیات متافیزیکی همه اون در واقع الهیات هایی که مطرح شد، الهیات خانواده، الهیات مدیریت، الهیات سیاسی، الهیات مدنی، الهیات اجتماعی، الهیات خانواده، همش پا در هواست. اینو من یه 7-8 دقیقه دیگه بهش میرسم، اینو توضیح میدم. دقت بفرمایید، با الهیات طبیعت شناسانه ما نمیتونیم همه این الهیات هایی که برشمردیم رو در واقع شکل بدیم. ما نمیتونیم همه اون الهیاتی که گفتیم بیاریم رو الهیات طبیعت شناسانه استوار کنیم. برای همین هم متکلمین به این الهیات ها نرسیدن. الهیات مدیریت براشون مطرح نبود، الهیات خانواده برای متکلمین مطرح نبود، الهیات اجتماعی مطرح نبود، الهیات سیاسی مطرح نبود. چرا؟ نمیتونستن وارد اون عرصه بشن، الهیاتشون الهیات طبیعت شناسانه بود. حالا اینو من یه 5 دقیقه دیگه بهش برسم در واقع توضیح میدم. ببینید آسیب شناسی، اگه ما بخوایم آسیب شناسی بکنیم الهیات طبیعت شناسی رو، باید اینطوری بگیم که اگر ما در سطح الهیات طبیعت شناسی ماندگار بشیم، اینجا اصلا آفتهایی آسیبهایی در واقع وجود داره. دقت بکنید، اصلا همه بحرانی که در رنسانس به وجود اومد به واسطه این بود که الهیات مسیحی خودش رو در همین سطح الهیات طبیعت شناسانه نگه داشته بود. البته با ورود آثار ابن سینا این زمینه برای اینا فراهم شد که بتونن از الهیات طبیعت شناسی یک گام دو گام فراتر برند. منتها خب کلیسا مانع شد و اینها در همون سطح الهیات طبیعی که آکویناس ارائه داد در واقع موندگار شدن. البته مایستر اکهارت که هم دوره بود با آکویناس کاملا وارد صحنه الهیات وجودشناسانه شد، منتها به شدت مورد تکفیر کلیسا واقع شد و تمام آثار مایستر اکهارت در واقع کتب زاله اعلام شد و اصلا از دسترس مسیحیت خارج شد تا حدود 6-7 قرن بعد که در همین ابتدای قرن 20 دوباره مایستر اکهارت مورد توجه در واقع غربیا قرار گرفت، از جمله کسانی که به مایستر اکهارت توجه داشت هایدگر بود و تحت تأثیر اون در واقع بود. ببینید الهیات طبیعت شناسانه اگر درش موندگار بشی خطرش اینه که در الهیات شناسی ما فراتر از ناظم و خالق و محدث ما نمیتونیم بریم. بله در الهیات طبیعت شناسی ما میرسیم به یک ناظم بزرگ، به یک نظم دهنده بزرگ، به یک تدبیر کننده بزرگ، ولی از کجا معلوم که این نظم دهنده بزرگ فریب دهنده بزرگ نباشه؟ از کجا معلوم که این تدبیر کننده بزرگ یک بازیگر بزرگ نباشه؟ بله؟ برهان نظم ما رو میرسونه به این که در واقع خداوند ماکره، اما در واقع ما دنبال این نبودیم که در الهیاتمون برسیم به ماکر، ما دنبال این بودیم که برسیم به خیر الماکری و الا شما اگر به خیر الماکرین نرسید، خب این ماکر امکان این که سر از مکاری در بیاره هست. و اصلا توجه بفرمایید ناظم بزرگ سر از این که او مبسوط الیده در نمیاره. اصلا همین جاست که یک اتفاق نامبارک امکان داره بیفته و اون این که ببینید بین الهیات شناسی طبیعی و در واقع یک خداشناسی مکانیکی بین این دوتا یه قدم بیشتر فاصله نیست. بله یه ماده‌ای بوده، خداوندم یه نظمی داده، درست مثل مهندس لاهوتی، ساعت‌ساز لاهوتی که یه ماده‌ای بوده رو اون ماده کار کرده و اون الان دیگه به طور خودکار داره کار میکنه. خب ببینید این که در واقع خداوند رو اصلا دستندرکاریشو تعطیل کردن در عرصه زندگی، این بر همه اساس استوار بود که از یه طرف خداشناسی اونها فراتر از برهان نظم و اتقان سن و اینها نبود، از طرف دیگه علم پیشرفت کرده بود و تونسته بود که عواملی که دقیقاً یک پدیده رو شکل میدن و عواملی که عوامل اون پدیده رو شکل میدن و عواملی که اون عوامل رو شکل میدن الی آخر، علم تونسته بود این مسیر رو کشف کنه. خب الهیات عقلانی اونها هم چیزی بیشتر از این در اختیار اینا قرار نمیداد که یه ماده‌ای بوده که خداوند به اونا نظم داده. خب همین دوتا چیز کافی بود که در واقع اینها خدا رو بذارن همون مرحله اول آفرینش و دیگه دستن در کارش رو تعطیل بکنن و در واقع خداوند شد این خدای مکانیکی. خب بنابراین اینجا ما یه قدم دیگه بیشتر نداشتیم. ببینید بین خدای مکانیکی و نفی این خدا یه قدم بیشتر فاصله نیست. ببینید اینا به تدریج اتفاق افتاده، قدم به قدم اتفاق افتاده، دفعی که نبود که اینها در واقع الهیاتشون الهیات طبیعت شناسی بود، اوج الهیات عقلانیشون الهیات آکویناس بود. بین الهیات طبیعی و خداشناسی مکانیکی یه قدم بیشتر فاصله نیست. خب به واسطه پیشرفت علم اون یه قدم طی شد و اینا رسیدن به ساعت‌ساز لاهوتی. اگر بخواید این فرایند را مطالعه بکنید، مراجعه بکنید به کتاب عقل و دین ایان باربور، بسیار بسیار عالی این مسیر رو بر ما توضیح داده. خب پس به واسطه علم یه قدم طی شد و اینا از الهیات طبیعی رسیدن به الهیات مکانیکی، خداشناسی مکانیکی، و از خداشناسی مکانیکی فقط و فقط یه قدم فاصله داشتن تا اصلا نفی خدا که اون یه قدم هم طی شد، چون در واقع اون خدا دیگه بودش با نبودش زیاد فرقی نداشت، اصلا تعطیله و معطله. بنابراین رو این الهیات شما در واقع نمیتونید اون الهیات مدیریت، الهیات خانواده، الهیات اجتماعی، الهیات سیاسی رو استوار بکنید. و در قرآن کریم شما ببینید الهیات بسیار بسیار فراتر از اینه. ما الهیات که در قرآن برامون به تصویر کشیده میشه اینه، لله الاسماء الحسنا، خداوند دارای اسماء حسناست، یعنی هر کمالی رو خداوند عالی ترینش رو داره، لله الاسماء الحسنا، ببینید این یعنی توحید نظری در همه ساحت خودش، که شما اگر بخواید چنین توحیدی داشته باشید باید عقل نظری در همه ساحت خودش داشته باشید. لله الاسماء الحسنا. بعد می فرماید فدعوه بها، فدعوه بها توحید عملی در همه ساحات خودش هست، که شما اگر بخواید توحید عملی در همه ساحات خودش داشته باشید باید عقل عملی را در همه ساحات خودش داشته باشید. لله الاسماء الحسنا در اعراف آیه 180، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا طه آیه 8، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. ببینید هو الله الخالق المصور یعنی خالقیت منحصره به خداست، یعنی همین الانم اگر خلاقیتی و خالقیتی در کاره او دستن در کاره. هو المصور ببینید انحصاره، فقط اوست که مصوره، یعنی الانم اگر صورت پردازی هست، صورتگری هست، کار کار اونه. خب شما اینا میخواید با برهان نظم درستش بکنید؟ اینا شما میخواید با عقل نظری که در سطح طبیعت شناسی عقلانی ماندگار شده درستش بکنید؟ ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. خب در واقع ببینید این خداشناسی که تو این آیات به تصویر کشیده، این خداشناسی از اون براهین کلامی و از اون عقل کلامی و از اون عقل سلیم فطری ادعایی که چند جلسه پیش ما متنش هم خوندیم بیرون نمیاد. خدایی که همه جا حاضره، خدایی که همه جا ناظره، خدایی که مبسوط الیده، کامل مطلقه، در شأنش نازل شده سبحان الله، خودش در شأن خودش گفته سبحان الله، خودش در شأن خودش گفته الحمدلله، این از اون عقل سلیم ادعایی بیرون نمیاد. به خدایی که فقط نازمه نمیشه توکل کرد، اما به خدایی که همه چی قائم به اوست، به خدایی که هم سبب ساز است هم سبب سوز، به اون میشه توکل کرد. چرا؟ چون ببینید شما وقتی توکل رو پیش میکشید، این دقت بفرمایید، توکل کار عقل عملیه، عقل عملی توکل میکنه به خدا، ولی چگونه و چرا عقل عملی میتواند توکل کند به خداوند؟ اینجا به پشتوانه عقل نظری این کار انجام میده. عقل نظری که اومده قائل شده به مبسوط الید بودن خداوند. ببینید عقل نظری برای ما به ارمغان می آورد که خداوند مبسوط الید است. عقل عملی به پشتوانه این تحلیلی که عقل نظری ارائه میده توکل رو انجام میده، توکل میکنه به خداوند. این که خداوند مبسوط الید است در حیطه عقل عملی نیست، این مربوط است به عقل نظر. اما این که من توکل میکنم به خداوند، این کار کار عقل عملی است، منتها به پشتوانه اون عقل نظری. پس بنابراین ببینید خداوند خالق است، اما این کفایت نمی کنه. خداوندی رو ما میخوایم که احسن الخالقین باشه، خداوند ماکر است، اما ما خداوندی رو میخوایم که خیر الماکرین باشه، یعنی مکرش این خیر باشه، نه اینکه نعوذن بالله مکرش تر از فریب در بیاره. خب این به واسطه در واقع عقل نظری که در سطح طبیعت شناسی ماندگار شده، این در واقع به دست نمیاد چنین خداشناسی. خب اینجا من یه طرح تحقیقی، یه پیشنهاد تحقیقی هم ارائه بدم، در واقع یک تحقیق عملی در رابطه با بحثی که داشتی. ببینید، ما در طول تاریخ اسلام سه تمدن یا به عبارتی سه نیمچه تمدن داشتیم، سه نیمچه تمدن اسلامی. یکی تمدن اسلامی در قرن 4 و 5 که خب پیش قراولانش فارابی بودند و ابن سینا و کسایی مثل زکریای رازی و ابو ریحان بیرونی و حسن ابن هیثم و البته پیش قراول اینها در واقع حوزه اخوان الصفا و حوزه جابری، حوزه جابر ابن حیان و البته پشتبند حوزه جابری حوزه امام جعفر صادق علیه السلام. ببینید اینا اصلا روش کار نشده. یه تمدنی ما داریم در قرن 4 و 5. بعد از اون یه تمدن دیگهی به وجود اومد، موسوم شد به تمدن عثمانی و بعد از اون یه تمدن دیگهی به وجود اومده، تمدن صفوی. این سه تمدن را ما داشتیم. ببینید خیلی جالبه، ما بیاییم خداشناسی که در این سه تمدن بوده رو به دست بیاریم با هم مقایسه بکنیم. عقل نظری و عقل عملی که تو این سه تمدن جریان داشته، اونا رو ما به دست بیاریم، ویژگی‌هاش رو در واقع مورد توجه قرار بدیم، بعد بیاییم تفاوت‌های این سه تمدن را بر اساس تفاوت‌های خداشناسی که در این سه تمدن جریان داشته به دست بیاریم. خداشناسی که در این سه تمدن جریان داشته که با همدیگه متفاوت بوده، مرتبط است با تفاوت در عقل نظری، یعنی عقل نظری که در اینها جریان داشته کاملا متفاوت بوده. درست؟ حالا این تحقیق رو بیایم و با یه تحقیق دیگه تکمیلش بکنیم و اون در واقع بحث تمدن مدرن هست، تمدن اروپایی و تمدن آمریکایی. عقل نظری و عقل عملی که در این تمدن مدرن جریان داره، در عقل اروپایی، در عقل آمریکایی، در تمدن اروپایی و تمدن آمریکایی جریان داره، چه ویژگی‌هایی داره؟ ببینید اینا بحثایی است که در واقع راه ما رو به تحلیل وضع موجود و راه ما رو به آینده باز میکنه. این در واقع طرحی است که در رابطه با این بحثایی که داشتیم در واقع به دست میاد که ما وارد یه همچین عرصه تحقیقی بشیم. خب من مقدماتم در باب فلسفه اسلامی که میخواستم ورود درش بکنم تمام شد و انشاءالله جلسه 59 ما که هفته آینده انشاءالله برگزار خواهد شد تحت عنوان توزین فلسفه اسلامی هست که در واقع بحث رو از فارابی و ابن سینا شروع میکنیم و میخواییم ببینیم که عقل که در فلسفه اسلامی مطرحه چه نسبتی دارد با اون همه جامعیتی که عقل در انسان داره و همه جامعیتی که عقل در دین داره. این رو انشاءالله از جلسه آینده در واقع دیگه واردش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.